شنوندگان برنامه شب آفتابی، هر سبت که پنج شنبه فیروزه ای رو اصلا علت انتخابش که در این جلسه صحبت کنیم دربارهش این استش که ما از سعدی علیه الرحمه
بله.
گفتیم در شبهای گذشته، از مولانا گفتیم، از شعرهای بزرگ معاصر گفتیم، مثل استاد علی موسوی گرمارودی، استاد علی معلم و شعرهای دیگر. اما خب واقعیت هم هستش که ذوق و پسند خوانندگان متنوع و متکثره. پنجشنبه فیروزه ای من ارجاع میدم بحث رو به این که در سالهای پیش در دهه 80 ما صحبت میکنیم که ما رمان‌های عامه پسند دینی هم نیاز داریم.
درود بر شما.
و فقط به رمان‌های عامه پسند تاریخی، رمان‌های عامه پسند عاشقانه نیاز نداریم، بلکه به رمان‌های عامه پسند دینی و اخلاقی و عرفانی هم نیاز داریم. رویای نیمه شب از حجت الاسلام مظفر سالاری که در شبی پیش درباره او سخن گفتیم، هم در واقع از اولین کارهای در واقع عامه پسند دینی محسوب
بله.
شد. پنجشنبه فیروزه از سرکار خانم سارا عرفانی از نظر من جزو رمان‌های عامه پسند دینی است و اتفاقا رمان عامه پسند عاشقانه دینی است و شنوندگانی که علاقمند باشن به این که در مباحث ادبیات دینی بخوان فضاهای عاطفی رو هم تجربه بکنن میتونن این رمان رو بخونن. پنجشنبه فیروزه اتفاقا ادبیات سفر هم هست.
بله.
این ماجرای چهار دختریه که دانشجو هستند، امروزی هستند، با اون شادی‌ها و با اون جنب و جوش یک جوان دانشجو تصمیم به سفر میگیرن برای رفتن به زیارت مشهد در یک اردوی. و در اینجا حالا اتفاقات عاشقانه و مسائلی که مربوط به جوانان و سفر و اردو هست اتفاق می افتد، ولی اونچه که جنبه های عرفانی و اخلاقی و دینی این اثر محسوب می شود در رمان پنجشنبه فیروزه‌ای مباحث مربوط به زیارت هست.
بله.
یعنی اگر بخواییم مؤلفه یعنی گفتمان مرکزی و اون دال گفتمانی رمان پنجشنبه فیروزه‌ای رو در روی صحبت کنیم، باید در مورد زیارت صحبت کنیم. کمونی که بعضی ها مثلا کتاب و رمان کشتی پهلو گرفته سید مهدی شجاعی رو به گونه روزه ادبی و روزه داستانی میدانند.
بله، بله.
میتوان در واقع بر همون منهاج، بر همون روش، پنجشنبه های فیروزه‌ای سارا عرفانی رو هم میتوان جزو زیارتنامه های داستانی محسوب کرد، چون فصل مهمی از پنجشنبه های فیروزه‌ای به شرح جزئیات و توصیف ورود به حرم، از اذن ورود تا خود زیارت حرم و آداب زیارت حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در واقع به این میپردازه.
بله.
یعنی بخش مهمی از کتاب بحث زیارت هست و بحث توصیف اون جزئیات از نگاه و از زبان راوی رمان پنجشنبه های فیروزه‌ای. من اگه میخوام جمع‌بندی بکنیم، بگم که پنجشنبه های فیروزه‌ای رمان دینی هست که در کنار جنبه‌های عاشقانه خودش، در کنار جنبه سفر و اون سبک زندگی جوانان امروزه، اصطلاحاً زیست مؤمنانه‌ای که ما به دنبالش هستیم، در کنار این زیست مؤمنانه ما با در واقع شخصیت علی ابن موسی رضا و تأثیر او در زندگی ما ایرانی‌ها، بحث زیارت و بحث ادب و اخلاق و عرفان در حوزه ادبیات شیعی آشنا می‌شویم. و پنجشنبه‌های فیروزه‌ای یک رمان عامه پسند عاشقانه دینی، زیارت داستانی و در واقع زیارت ادبی حضرت علی ابن موسی رضا هم محسوب
می‌شود. بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاموس بزرگوار. من فقط یک بار دیگه این نکته فرمایش جناب دکتر کاموس رو به تکرار می‌نشینم و آن این که شب آفتابی منشورش رو بر حوزه آثار مختلف و گونه‌های مختلف ادبی قرار داده، آنگونه که از آثار عرفانی و زبان فاخر و متنتن کسانی چون حضرت سعدی، حضرت مولانا، حضرت حافظ در حقیقت صحبت کردیم، تلاش می‌کنیم در حوزه آثار ادبیات داستانی بعد از مرور قله‌نشینانی چون صادق کرمیار، چون سید مهدی شجاعی و نظائری از این دست در حوزه ادبیات داستانی با محوریت حوزه عامه پسند، این بار با رویکرد ادبیات عامه پسند دینی هم آثاری رو به شما تقدیم بکنیم. پیش از این از جناب آقای مظفر سالاری اثری رو به شما تقدیم کردیم و حال با رویکرد و قلم سرکار خانم عرفانی هم پنجشنبه های فیروزه‌ای به شما معرفی شد.
زین سخن مرغان وادی سر به سر سرنگون گشتند در خون جگر. جمله دانستند کین شیوه کمان نیست بر بازوی مشتی ناتوان. وان همه مرغان همه آن جایگاه سر نهادند از سر حسرت به راه. سالها رفتند در شیب و فراز صرف شد در راهشان عمری دراز. آنچه ایشان را در این ره رخ نمود کی تواند شرح آن پاسخ نمود. بازدانی آنچه ایشان کرده اند روشنت گردد که چون خون خورده اند. آخر الامر از میان آن سپاه کم رهی ره برد تا آن پیشگاه. زن همه مرغندکی آنجا رسید از هزاران کس یکی آنجا رسید. باز بعضی غرقه دریا شدند باز بعضی محو ناپیدا شدند. باز بعضی بر سر کوه بلند تشنه جان دادند در گرم و گزند. باز بعضی را پلنگ و شیر راه کرد در یک دم به رسوایی تباه. باز بعضی نیز غایب ماندند در کف ذات المخالب ماندند. باز بعضی در بیابان خشک لب تشنه در گرما بمردند از تب. باز بعضی زارزوی دانه ای خیش را کشتند چون دیوانه ای. باز بعضی در تماشای طرب تن فرو دادند فارق از طلب. عاقبت از صد هزاران تا یکی بیش نرسیدند آنجا اندکی.
بسیار سپاسگزارم از محسن حکیم معانی. آنچه که خدمت شما قرائت شد ابیاتی از باب پایانی یکی از درخشانترین آثار حوزه ادبیات عرفانی کشورمون یعنی منطق الطیر سروده فریدالدین عطار نیشابوری بود، جایی که با محوریت مفهوم سیمرغ در حقیقت مخاطبانی که از ابتدای این اثر که بین 4300 تا 4600 بیت رو به خودش اختصاص داده یعنی منطق الطیر همراه و همدل شدن. وقتی درباره حوزه ادبیات عرفانی صحبت میکنیم به هیچ تردیدی نام عطار نیشابوری در گزینه‌های نخست اشارات ما قرار میگیره. از تذکرت الاولیاش گرفته تا منطق الطیر عطار نشان داده که با رویکرد و زاویه مباحث عرفانی حرفهای فراوانی رو نه برای همزبانان خودش یعنی فارسی زبانان که برای تمامی مردم جهان و احباب بشر داشته. در این رویکرد و در این مقال مسئله‌ای به نام ولایت پذیری و مفهومی به عنوان رهبری یکی از اصلی ترین کهن الگوهایی است که از سیر تطور تاریخ تحول بشر با او همراه بوده و همواره همه ما به دنبال رهبری بودیم که در کنار اون و بتواند در نهایت در مسیر پیمودن ما به سمت راه رستگاری بهترین دیدبان و رهنما باشه. با این رویکرد و با این محور مرغان جهان در حقیقت تصمیم میگیرند تا به یک رهبری برسند و در نهایت سیمرغ رو انتخاب میکنن. سفری سخت در هفت وادی رو از طلب تا فنای فلاح در مینوردن و در نهایت از میان تمامی این مرغان سیمرغ برای پایان سفر به جای میماند که تکمله و شکل واحد آنها در حقیقت رسیدن به همان سیمرغی است که عطار نشان میدهد نخستین رهبر و راهنما در این مسیر سعادت در حقیقت خود انسان است. در میان احادیث و نقل قولهای بسیار معروف فقه و شریعت خودمون هم که نگاه بکنیم همواره به این نکته تاکید شده که برای شناختن خدا اول باید خود را بشناسیم. با این روی کرد و با این نگاه بریم سراغ جناب دکتر مهدی کاموس و اثر گرانسنگ عطار نیشابوری منطق الطیر.
بله، بار دیگر درود بر شما جناب آقای خرمی و شنوندگان برنامه
سپاس
شب آفتابی. فرید الدین عطار نیشابوری، همونطور که از نام او برمیاد، ادامه پیشه پدرش به عطاری مشغول بوده و در حال میدونید که این عطاری در دوران گذشته مثل عطاری های امروز نبوده، شبیه به علم پزشکی بوده.
درست.
و داروشناسی بوده و عطار از این طریق به دنبال درمان بوده، هم درمان جسم مردم و بعد به درمان روح مردم میپردازه. و عطار عظمتش رو بایستی در این بدونیم که در کنار شغلی که داشت فقیه بود، محدث بود.
بله.
و با قرآن ارتباط بسیار بالایی داشت و از عاشقان اهل بیت محسوب میشد و این عشق رو هم در اشعار عطار ما میتونیم ببینیم، من جمله در همین منطق و تیر که فرمودید. خداشت این که خب عطار به عنوان سلسله ای از عرفا هست و به حال از شاگردان شیخ نجم‌الدین کبری هست که سلسله یک سری از عرفای صوفیه محسوب میشه، تصوف محسوب میشه، ولی عطار عظمتش به در واقع داستان سرایی هستش که در اون داستان ها به زبان بسیار نمادین و تمثیلی به سیر و سلوک میپردازه.
بله.
من جمله در منطق و طیر، من جمله در الهی نامه، همونطور که فرمودید مثلا بحث خب منطق و طیر قصه سیمرغی که همه ما این کلمه رو میشنویم و در جشنواره های مختلف این سیمرغ در واقع اهدا میشوند.
بله.
اما کمتر خود متولیان این جشنواره ها به این مسئله سیمرغ توجه کردن که این سیمرغ چیست و چه رابطه ای با جان انسان برقرار میکنه و چه رابطه ای با در واقع لاهوت برقرار میکنه و چگونه در واقع خداوند از طریق این همون سیر خلق الی حق و بعد حق به سوی خلق، در واقع یعنی چگونه در این سیمرغ و در اون داستان منطقاتی و قصه این پرندگانی که تک تک با هم دیگه جمع میشن.
بله.
و دنبال سیمرغ میخوان بنوا، در نهایت میبینن خودشون همین سیتا همون سیمرغ هستن و در واقع اون معرفت و نفسی هستش که امیرالمومنین صلوات الله علیه میفرماید که هر کسی که خودش را شناخت خدا را شناخت. بود عملا خودشناسی همون خداشناسی، زیرا خداوند فرموده من از لک گردن به شما
نزدیکتر.
بله. هستم. بله. و ما به اون ناصح درونی، اون کسی که با ما صحبت میکنه، اون ناصح درونی در آثار عطار محل در واقع بحث هستش و در مورد اون صحبت شده. ببینید علاقه عطار به ائمه اطهار در حدی هستش که خب در مورد امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت امیرالمومنین، امام متقیان اشعار فراوانی سروده از عطار. مثلا این بخش زیباست واقعا که خواجه حق پیشوای راستین، کوه حلم و باب علم و قطب دین، ساقی کوثر امام رهنمای، ابن عم مصطفی شیر خدای، مرتضای مجتبی جفت بتول، خواجه معصوم داماد رسول.
این
همینطور ادامه پیدا میکنه، میبینیم که خواجه حق پیشوای راستین، یعنی او رو در کنار سایر پیشوایان و امامان او رو پیشوای راستین میداند. یعنی میدونید که انقدر درباره ائمه عطار شعر سروده است که قاضی نورالله شوشتری اصلا میگوید عطار شافعی مسلک و مذهب نیست، بلکه شیعه است. اصلا ولی فارغ از این بحثای مذهبی، عطار از اون عشقی که به رسول اعظم صلی الله علیه و ائمه داره، داره اینها رو به عنوان 14 ستاره راهنما برای همه عارفان.
بله.
جهان.
بله.
معرفی میکنه. همینطور میگم درباره امام علی علیه السلام، ایشون شعرهای فراوانی گفته که در این شعرها وقتی او رو ساقی کوثر مینامد، یعنی کسی که یعرفون هم به سیما هم تشخیص میده که با دو نفر در میگن در کوثر هستن که تشخیص میدن کی به بهشت میده کی به جهنم.
بله.
میده که رسول اعظم و امام رهنما یعنی امام متقی هست و ابن عم مصطفی شیر خدا، یعنی کمتر شاعر داریم که در دو سه بیت بتونه اینقدر صفت از امیرالمومنین رو مطرح بکنه. و بعد میگه خواجه معصوم، یعنی اسمت امام علی رو در اینجا قبول داره. و سوار دین پسر ام پیامبر شجاع صدر صاحب حوض کوثر. به هر حال عطار عظمتش در میان عرفا برخواسته از میزان ارادتش به اهل بیت علیهم السلام اجمعین است.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر کاموس بزرگوار که در باب تثبیت نگرش عرفانی عطار ارجاعات او رو چه به شکل بیانی و چه به شکل تمثیلی و مصداقی در حقیقت با من و مخاطبان تقسیم کردید. بی هیچ تردیدی در حوزه همراهی و همدلی با منطق الطیر عطار نیشابوری اثر گرانسنگ جناب دکتر شفیع کتکنی رو نباید از خاطر ببریم. اثری است که میتواند در قرابت و آشنایی یا همچنین معنازدایی از بند تمامی این تمثیل هایی که جناب دکتر کاموس هم بهش اشاره کرد به گونه دیگر راهنمای ما باشد. از شما نازنینان بی نهایت سپاسگزارم که تا این لحظه با شب آفتابی همراه بودید. یک گام و یک چکه دیگر از این برنامه باقی مونده، در این گام پایانی نیز همراه شب آفتابی باشید.
قبلاً در مورد بعضی شخصیت‌ها نوشته بودم، زنده و مرده. معمولاً با زنده‌ها مستقیم صحبت می‌کردم و از خودشان مدرک و سند می‌گرفتم و احیاناً با آشناهایشان هم گپی می‌زدم و در طول نوشتن اگر لازم می‌شد برای پر کردن جاهای خالی با شخصیت مورد نظر بارها صحبت می‌کردم. اما در مورد شخصیت‌هایی که از دنیا رفته بودند، اگر تاریخی بودند، اسناد و مدارک موجود و گفتگو با افراد آگاه درباره نقش تاریخی آنها تا حدود زیادی مشکل را حل می کرد. بررسی خصوصیات اخلاقی شخصیت‌ها چه مرده چه زنده در گفتگو با دوست روانشناسم هم کمک بزرگی بود. اما امام زمان، آن شب برای اولین بار به او فکر کردم. تا آن شب از کنار نام او فقط عبور کرده بودم. نمیدانم تکلیفم با او مردی که هم تاریخی است هم معاصر چیست. چگونه میتوان با شخصیتی چنین که موجودیتش در بستر زمان ادامه پیدا کرده و مثل هر بشر دیگری با طول عمری 70-80 ساله در تاریخ متوقف نشده است کنار آمد؟ منظورم کنار آمدن یک نویسنده در پرداخت شخصیتی است که هرچند فرازمانی است اما در میان انسانهای زمان گرفته زندگی می کند و تجربه‌ای منحصر به فرد دارد.
تردیدی در این مسئله وجود نداره که دین اسلام به عنوان کامل ترین دین در مسیر هدایت و تبیین ابواب بشر و البته پیامبر او ختم رسول حضرت محمد مصطفی صلوات الله در راستای بازنمایی و تکمیل تمامی اقوال الهی با محوریت واحد و ثابت مسیر رستگاری شاید روشنترین چراغ هدایتگر تمامی مردمان جهان از جمله جامعه مسلمانان خواهد بود. در تفکر اسلامی مانند تفکر مسیحی نیز حضور و ظهور یک پیشوا و رهبری که در آینده در حقیقت قرار است در قالب یک ناجی حضور پیدا کند، یکی دیگر از مهمترین فصل‌های گره خورده ذهن انسان به مبانی دینی و آموزه‌های شرعی را با خودش به همراه داره. و چه چیزی زیباتر از این برای ما مسلمانان که در انتظار آن روزی هستیم که حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف در نهایت بار دیگر رخ بنماید تا بتواند ما را و تمامی شیفتگان و بندگان درگاه حق تعالی را به سمت هدایت و رستگاری در حقیقت رهنمون باشه. مفهوم انتظار یا ادبیات مهدوی یکی دیگر از فصل‌ها و زیرمجموعه‌های ادبیات دینی کشورمون رو شکل میده و در این میان یکی از درخشان‌ترین این آثار که اتفاقاً مباحث بسیار بسیار مختلف و متعددی هم با خودش به همراه داشت و در بسیاری از جشنواره‌ها هم البته صاحب رتبه شد، به نام آشنا و نویسنده معاصرمون جناب آقای علی مؤذنی برمیگرده و رمان درخشان 12 با این رمان و با این روی کرد در خدمت جناب دکتر کاموس خواهیم بود.
در خدمتون هستم. بله، همونطور که فرمودید استاد علی مؤذنی نویسنده نام‌آشنای کشورمون در رمان 12 به زندگی مادر حضرت حجت روح الله الفدا پرداختن و به حضور در واقع امام حاضر و ناظر در زندگی روزمره انسان ایرانی. از ویژگی های آثار استاد علی مؤذنی یکیش پرداختن به انسان ایرانی است. در بسیاری از آثار داستانی کشور ما انسان ایرانی جاش خالیه، یعنی ما با یک انسانی رو برو هستیم که انسان ویژگی های ایرانی رو نداره. اما در آثار استاد علی مؤذنی ما همونطور که تاریخ اجتماعی ملتمون رو میبینیم، ایشون مثلا در تأثیر جنگ در زندگی ما ایرانی ها مینویسه، تأثیر در واقع دین و ارتباط با ماورا، ارتباط با امر قدسی رو در آثار استاد علی مؤذنی میبینیم.
بله.
در زندگی ما ایرانی ها مسائل ماورایی خیلی عادیه، یعنی خیلی به شکل خیلی طبیعی تو زندگی ما وجود داره، مثل دعا کردن، مثل صدقه دادن، مثل توسل کردن، مثل زیارت کردن. اینا در زندگی ما ساده، زبان ما ساری و جاریه. از صبح که در خونه میخوایم بیایم بیرون و شب که میخوایم برگردیم، میخوایم برخیزیم، همه اینها حتی مدد میخوایم بگیریم، دست روزانومو میذاریم، میگیم مثلا یا علی، از بچه میگم یا علی، میخواد بلند بشه. همین ارتباط با لاهوت، ارتباط با دنیای دیگر، ارتباط با امر قدسی رو ما در 12 کاملا میبینیم. همونطور در رمان حضور از استاد علی مؤذنی خیلی طبیعی ما ارتباط این انسان ایرانی امروز رو با همه مسائل زندگی شهری، با زندگی مسائل مدرن، با درگیری هایی که در روزگار خودش داره، در این اینها به راحتی هم ما مسائل امر قدسی و ارتباط رو میبینیم. و این جنبه، جنبه دینی و در واقع جنبه آینی آثار استاد علی مؤذنی است. اگه شاید بخوایم شباهتی بگیم، از یک نظر شبیه یا ولی در اصل با هم متفاوته. و تو ادبیات آمریکای لاتین، تو آثار مثلا مارکس و آثار بورخس و آثار نویسندگان آمریکای لاتین ما میبینیم که بسیار باورهای در واقع غیر مادی و باورهای ماورا طبیعی تو آثار اونها موج میزنه. مثلا تو همون 100 سال تنهایی یا مثلا توی آثار که عرض کردم، اینا موج میزنه، ارتباط مردم اونجا با باورهایی که تا حتی مرز خرافه هم میره. اما در آثار استاد علی مؤذنی اینا از این نظر آثار علی مؤذنی شبیه به این ادبیات آمریکای لاتین که ماورای طبیعی و ارتباط با امر قدسی در زندگی روزمره مردم شهرنشین، مردمی که در دنیای مدرن دارن زندگی میکنن توی ایران، دیده میشه و با هم دیگه ممزوج شده و ما رو مشاهده میکنیم. اما تفاوتش در این هست که اینها اون امر قدسی که در آثار استاد علی مؤذنی میبینیم کاملا مبتنی بر دین اسلام و مبتنی بر خدای واحد و یگانه
و اسناد متقنی در حقیقت توی روایتایی که داره استفاده میکنه و ارجاعاتی هم که داده وجود داره،
درود بر شما، و مبتنی بر تاریخ در واقع شیعه. بله، و بر تاریخ بله. دین اسلام و متصل به احادیث، متصل به روایات متقن و مستند در زمینه های آثاری هستش که ایشون آفریده و در زمینه هایی که بهش میپردازن. و من میخوام بگم البته در جای متفاوتی هم در مورد استاد علی مؤذنی عرض کردم و گفتم، حالا آقای مؤذنی از نمایشنامه نویسی شروع کردن.
بله.
بعد فیلم نام نویسی و بعد به سمت ادبیات داستانی آمدن جلو و در واقع میشد که اوج ذوق و تجربه استاد علی معظمی رو ما می توانیم در همین رمان‌های دینی او مثل دوازدهم و مثل حضور ببینیم و بخوانیم.
بسیار سپاسگزارم. و البته روایتی که جناب دکتر کاموس هم بهش اشاره کردن، یعنی تجربه فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی معزنی عزیز، در همین رمان دوازدهم هم هست. قهرمان این اثر خود یک فیلمنامه نویس است که بهش پیشنهادی داده میشه تا درباره حضرت موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، حضرت مهدی در حقیقت، اثری رو خلق بکنه. نازنینان جان، بی نهایت سپاس از همدلی و همراهیتون با شب آفتابی و بسیار بسیار ممنون و متشکرم که یک بار دیگر با برنامه شب آفتابی دقایق خودتون رو رصد کردی. امید آنچه که در این برنامه با محوریت ادبیات دینی از حضرت سعدی و حضرت عطار در قامت بوستان، گلستان و منطقه طی به شما ارائه شد، همچنین در حوزه ادبیات داستانی رمان دوازدهم علی معزنی و پنجشنبه‌های فیروزه‌ای سارا عرفانی مورد توجهتون قرار بگیره و در فصل زمانی که برای اوقات فراغت و مطالعتون قرار میدید، این آثار رو هم در کنارتون داشته باشید به عنوان نام و یاد و نشانی از شب آفتابی. تک تک لحظاتتون به عشق و بهشت، ایام به کام. تا فرصت شنیدن داره بعد، یا علی، خدا نگهدار.
شرکت فراسازان پیچ گستر پاس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه‌های فلزی، دارای آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین‌المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های بازرسی می باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرست، بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ. جانم ایزان، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
زندگی ما پر از انتخابه. انتخاب‌های متفاوتی که باعث